أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که مالک اصیل حق داشت که به هر کدام از مشتری و بایع فضولی که میخواد مراجعه کنه، میخواد بره سراغ بایع فضولی، میخواد بره سراغ مشتری. این وسط اگر شما تصور بفرمایید چند تا معامله دیگه هم صورت گرفته باشه، او حق داشت به هر کدام از طرفین، یا به بیان بهتر اطراف معامله که میخواد، مراجعه بکنه و معامله خودش رو و مال خودش رو پس بگیره، یعنی بدل مال خودش رو پس بگیره در صورت تلف. خب این سوال مطرح شد که چطور میشه که من این که مالک اصیل هستم حق دارم مراجعه کنم به همه شما، یعنی من حق دارم نسبت به ذمه شما، میتونم به شما بیام 100 هزار تومان بگیرم، از این 100 هزار تومان بگیرم، از این 100 هزار تومان بگیرم، از بغلی 100 هزار تومان بگیرم الی آخر. من 100 هزار تومان باید بگیرم، یه مال 100 هزار تومانی داشتم، اون تلف شده، در مقابلش باید 100 هزار تومان بگیرم. چطور میشه که بنده مالک 5 تا 100 هزار تومانی که در ذمه شما هست میشم؟ یه مال 100 هزار تومانی از دست دادم، ولی مالک شده ام ذمه 5 نفر را به 100 هزار تومان در هر ذمه، میشه 500 هزار تومان. این سوالی بود، شبهه‌ای بود که در ذهن ها می آمد. جناب شیخ گفتند ما باید بیایم تحلیل بکنیم این مسئله را، تحلیل کنیم، بررسی بکنیم، ببینیم اصلا یعنی چی. نسبت بین در دو مقام بحث میکنن که ما وارد مقام اول شدیم، امروز هم مقام اول رو ادامه میدیم، وارد مقام دوم هم خواهیم شد. در دو مقام، یکی نسبت مالک به زویل ایدی، یکی نسبت زویل ایدی با هم. یکی من مالک، الان بحثمون اینه، من مالک که دارم به شما ها میخوام مراجعه بکنم، من نسبتم با شما چه جوریه؟ چطور میشه یک مال از دست من رفته به 100 هزار تومان بدل برام میاد، ولی من مالک 5 ذمه شما هستم، به 500 هزار تومان میشه؟ اینو داریم الان مورد بحث قرار میدیم. نتیجه بحث جلسه گذشتمون که در این جلسه هم جناب شیخ تکرار میکنن این است که میشه شما تو شماره گذاری های جزوه این شماره 5 میشه، ادامه بحث جلسه گذشته است. بنابراین مالک بدل است، علل بدل، و هنگامی که از ناحیه یک نفر بدل مالش به او رسید، دیگر نسبت به سایرین حقی ندارد. این نتیجه و خلاصه بحث جلسه گذشته است. من مالک بدل، عین مالم که تلف شد، عین مالم که تلف شد، پس مالک عین مال نیستم، چون چیزی که موضوع نداره منتفیه، رابطه و الغه ملکیت هم برش دیگه برقرار نمیشه، چیز معدوم رابطه ملکیت برش برقرار نمیشه. بنابراین من الان دیگه میشم مالک بدل، مالک اون 100 هزار تومانی که جای قیمت اون عینی بود که از من در دست شماها تلف شد، من میشم مالک بدل، اونم علل بدل، یعنی مالک 100 هزار تومان هستم در ذمه ایشون، یا در ذمه ایشون، یا در ذمه ایشون، یا علل بدل. به این نحو که هر کدام از اینها، من اگر مال را بدل مال خودم را ازش گرفتم، دیگه من مبدل رو که نبوده، یک بدل مال بوده، اون بدل هم به من رسیده، من دیگه طلبی از کسی ندارم، کار من تمام میشه دیگه. شما یه قانونگذار یا فهمنده قانون که میخواید بفهمید در واقع قانون رو، هم همینجا وقتی بررسی میکنید، خیلی خوب توی مالک اصلی رفتی سراغ هر کدوم از اینا دلت خواست، اشکالی نداره، بدل مالت رو که گرفتی تو دیگه ضرری نکردی، شما دیگه از دایره فکر ما خارجی، میری میشینی کنار. بعد ما باید بریم وارد نسبت ذوالعیدی با هم بشیم که اگر من اومدم سراغ ایشون، ایشون آیا خودش بعد این پول رو پرداخت کنه یا حق داره بره سراغ کسی دیگری از این آدمایی که تو این قصه نقش داشتن. پس من که بیام و علل بدل یک نفر از اینا رو میتونستم بهش مراجعه کنم، هر کدوم دلم میخواد، میرم در خونش در میزنم، مال بدل مالم رو میگیرم، میگم مالو بده، میگه تلف شده، میگم خب بدلش رو بده، 100 هزار تومان رو میگیرم. همین که من این 100 هزار تومان رو گرفتم، دیگه من از این چرخه خارج میشم، من یه مالی داشتم از بین رفته، بدلش رو گرفتم، برمیگردم خونم. در مرحله دوم میخواد بحث کنیم که نسبت این ذوالعیدی با هم چیه. یعنی من در خونه آقای زید رفتم، این زید، عمرو، بک، خالد، خویلد که هستن، اینها رابطه شون با هم چه میشه؟ زید خودش باید پرداخت کنه از جیب خودش یا باید بره سراغ عمرو؟ الی آخر که بحثایست که میاد. اما نکته ای که اینجا وجود داره این است که جناب شیخ، آیا مالک بدل علل بدل یا همین مالکیت علل بدل اساساً نظیری در فقه داره یا نظیری در فقه نداره؟ شیخ میفرماید که نظیر این بحث است موارد زیر. شیخ میگه نه، نظیرهای زیادی داره همین علل بدلیت، اینی که من مالک هستم نسبت به ذمه شما، ضامن هستی شما نسبت به من، علل بدل. یعنی اگه تو ضامنی دیگه وقتی تو ضمانتت به فعلیت برسه دیگه نفر بعدی ضامن نیست، یا منده مالک هستم علل بدل، یعنی اگر از تو مال را گرفتم دیگه نسبت به بغلیت مالک نیستم. چند تا مورد هست که حالا جناب شیخ چهار موردش رو برای ما میشماره. یکی در مسئله زمان مال، تو پرانتز، کسی دین دیگری را بر عهده بگیرد. اینا رو دیگه خلاصه می نویسیم که خیلی وقت گرفته نشه. ببینید، یک نفر دین داره، حالا مدین یا مدیونه، شما هم موفق شدی آمدی سر موعد مثلا دینت شده، یا میخواد الان از الان دین وقت بگذاره. خب معمولا امروز عقلا به حرف یه نفر بسنده نمی کنن دیگه. شما بانک هم که بری بگی آقا بنده خودم ضامنم، به من 1,000,000 تومان وام بدید، خودم هم ضامن. خب خودت ضامنی واقعا، ولی هیچ کسی همچین چیزی رو قبول نمی کنه. میگه برو یک نفر دیگر هم بردار بیار ضامنت بشه، زمان مال بکنه. یعنی در مسئله دین، قرض میخوای، دین میخوای، میان میگه آقا شما من پول بده، من یه ماه دیگه میدم. خب شما خودت که ضامن هستی بلا شک، اما من قبول نمی کنم، من میگم من نمیدم، چون ما الان که نداری احتمالا ماه دیگه هم نداری. چه کار میکنی؟ میری یه دست یه نفر دیگر میگیری، میاد اون طرف یه طرفیست که مالی داره، دست چکی داره، کارمند دولتیه مثلا، اون میگه آقا بنده ضامن ایشون، ایشون تا یک ماه آینده این مال را میاد و میده، اگر نداد من ضامن. خب حالا فرض بفرمایید شد سر موعد، شما هم ندادی علال قاعده، شد سر موعد، سر یک ماه، این 1,000,000 تومان را حضرت عالی نیمدی بدی. حالا من در فقها چی میگن؟ اینجا اهل سنت کلن تو بحث زمان مال میگن ذم و ذمت الى ذمت اخرى، این نظریه اهل سنته تو بحث زمان مال. شیعه میگه تبدیل و ذمتن الی ذمتن یا به ذمتن، یعنی ذمه‌ای به ذمه‌ای مبدل میشود. این نظریه شیعه است. میگه در وقتی سر موعد ماه رسید دیگه اون طرف اول ضامن، اون شما که پولو ندادی دیگه از عهده شما ضمانت در میاد، میره اصلا به گردن طرف اونی که ضامن تو بوده، ضامن مال بوده. اما اهل سنت میگه آقا در اینجا ذم و ذمتن الى ذمتن اخرى، وقتی زمان مال پیش میاد دو تا ذمه به هم میچسبه. خب اونم اگر بخوای تحلیل بکنی حرف اونها رو، همین بحثی است که ما داریم، نظیر همین بحث ماست. یعنی چی؟ یعنی چی ذم و ذمتن الى ذمتن؟ یعنی علل بدل، همین زامنه همون زامنه. ما همینو میخواستیم بگیم دیگه. ما میخواستیم بگیم عیدی، عیادی متعدده، هر همه تون زامنید، هم تو زامنی هم تو زامنی، ای بای فضولی و ای مشتری، هر دو زامنید، هم تو زامن. زم و زمت تو بحث زمان اهل سنت چی میگن؟ میگن زم و زمتن الا زمتن. یعنی چی؟ یعنی در مقام تصور آمدن تصور کردن که هر دو تای اینا زامنه، همین زامنه همون زامنه، معناش چیزی غیر از این نیست. یعنی اگر بیاد داخلش، یعنی اگر کسی آمد و ضمانت کرد، هم او ضامن است هم او یکی، همونی که مال رو گرفته، هر دو هم نسبتشون با هم علل بدلی. یعنی اگر اون پرداخت کرد حق من را که قرض داده بودم، دین داده بودم، دیگه من حقی ندارم برم سراغ اون یکی. اگر هم خود اون کسی که مدین بود یا مدیون بود اومد مالشو پرداخت کرد، من دیگه نمیتونم برم سراغ ضامن. پس ببینید این مسئله نظیر داره. نظیر دیگرش به در مسئله زمان العوضین، تو مسئله زمان العوضین چجوریه؟ من و شما میایم با هم معامله انجام میدیم، یک وقت من و شما همدیگر قبول نداریم، من میگم آقا ماژیک را به شما فروختم، همون ماژیکی که تو خونم هست مثلا به شما فروختم در مقابل مثلا 1000 تومان، شما میگی باشه منم 1000 تومان ان شاءالله فردا برای شما میارم. خب من میگم ببخشید معذرت میخوام، من اصلا شما رو نمیشناسم. تو هم میگی ببخشید معذرت میخوام، من شما رو نمیشناسم. حالا یا من فقط میگم یا تو فقط میگی یا هر دو با هم میگیم، اون ان شاءالله خیلی تأثیری در این قصه نداره. یه نفر ثالثی که هم من میشناسمش هم شما میشناسیش، حالا تو قصه ما میاد میگه آقا بنده ضامن، بنده ضامن، این معامله رو انجام بدید، اگر فلانی ماژیکو نداد من ضامن اون ماژیک هستم. یا میاد به من میگه، میگه آقا تو ماژیکو بهش بده، این 1000 تومان فردا میاره، اگر 1000 تومان فردا نیاورد تو بیا از من بگیر، من که میشناسی منو دیگه، یه بازار و یه من. خب شما میگی که خب این شدی حرف حساب، من شما رو نمیشناسم، بیا ماژیک منو بگی ببر، دیگه خیالم راحته. چون اگر که شما آوردی که آوردی، اگرم نیبردی اون آقای فرد ثالث یه بازارم، اون این فرد ثالث من میرم ازش پولم رو میگیرم، دیگه پولم از بین نمیره. خب حالا قصه رو ببینید چه شکلی میشه. اینجا این زمانی که فقها میگن تحقق پیدا کرده، این زمانی که تحقق پیدا کرده چجوریه؟ تحلیلش بکنیم ببینیم چجوریه. آیا شمایی که مشتری بودی دیگه ضامن نیستی؟ وقتی او بیاد داخل، بیاد داخل جاست. شمایی که ضامن، او شمایی که با من معامله کردی، مشتری بودی، ماجی که منو گرفتی، رفتی که 1000 تومان منو بیاری، شما دیگه ضامن نیستی؟ چون یه نفر دیگه اومده ضمانت کرده؟ نه، شما ضامنی مسلماً. فرد ثالث هم ضامن است مسلماً. هر دو هم نسبت به 1000 تومانی که ثمن بوده است ضمانت کردید. چجور میشه؟ شیخ میگه خب خیلی تحلیلش دقیقا به همین نحویست که ما گفتیم دیگه، یعنی علل بدل هر دوی شما استقلالا ضامنید، تو ضامن 1000 تومنتی به خاطر اینکه مشتری بودی، ضمان معاملی اصطلاحا بهش میگن، معامله با هم کردیم دیگه، شما وقتی وارد معامله شدی ضامنی، یعنی بعد وقتی ماژیکو گرفتی باید 1000 تومن منو پس بدی. اون هم که خودش رو ضامن کرده، ضمان العوضین داره دیگه، یا عوض یا عوضین، اگر ممکنه او ضمان هر دو طرف رو کرده باشه، مهم نیست، حالا ممکنه ضمان طرف مشتری کرده باشه یا طرف بایه یا هر دو. بنابراین شیخ میفرماید این اصلا همین جوره، تحلیل دیگری نداره قصه، یعنی هر دوی مشتری، مثلا تو قصه ما مشتری و اون فرد ثالث، هر دو ضامن اصلا نسبت به 1000 تومن. خب من با خودم بگم الحمدلله من یه ماژیک فروختم 1000 تومن، 2 تا 1000 تومن مالک شدم، 1000 تومن در ذمه این، 1000 تومن در ذمه اون. شیخ میگه تو یه کلمه دیگه باید اضافه کنی، الحمدلله من ماژیک را فروختم 1000 تومن علل بدل یا 2000 تومن علل بدل مالک شدم، یا 1000 تومنی که بر عهده این است یا 1000 تومنی که بر عهده اون است، این بشه دیگه مشکلی نداره. 1000 تومن دادم، 1000 تومنم گیرم میاد، حالا یا از طریق شمای مشتری یا از طریق فرد ثالثی که ضامن بوده. تحلیل قصه همین جوره و غیر از این نیست. بریم سراغ مسئله جیم. در مسئله زمان اعیان مضمونه، خب یه وقتی شما امینی، من میام ماژیک را به شما میدم، میگم آقا این رو امانت نگه دار. خب امین به حکم قاعده احسان مثلا هیچ ضمانتی در کار نیست، اگر از بین رفت دیگه شما ضمانتی نداری، یا ببخشید از بین رفت. قصه چیز رو گفتم براتون، امام که منزلشون رو چطور خریدن و اینجا، خب بعد نیست حالا بگیم با توجه. مرحوم امام گفتن که خب چند تا خونه وقتی آمده بودند عوض کرده بودند اینجا، خود خانم امام هم برای من تعریف میکردند که مثلا خونه هاشون خیلی با سختی هم جا به جا میشدن، مثل همه نقل و انتقالایی که میشه، بعد اون حالا مثلا با 4 تا 5 تا بچه از این خونه به اون خونه میشدن. تا یک روز خانم امام به امام میگن که تا میرسن بالاخره به این خونه همین یخچال قاضی که اینجا بود، اینجا رو اجاره میکنن. بعد صاحب خونه میاد میگه که ببخشید دیگه امسال من نمیتونم اجاره بدم، میخوام خونه رو بفروشم، یا خونه رو بخرید از من یا بلند شید که من بفروشمش به کس دیگری، دیگه با اجاره من نمیتونم زندگی. امام هم میاد خونه و به خانومشون میگن که دیگه جمع کنید، اینجا موعد اجاره تمام شده، مالک میخواد بفروشه خونه رو. خانم میگن اگر بشه ما همینجا رو بخریم دیگه، من خسته شدم نمیتوشه، خیلی جا به جا شدن اینا مشکله. امام هم میگن خیلی خوب باشه، ولی اینطور نمیتونم من الان بخرم، چون ما املاکمون توی خمینه، باید اونجا رو من بگم بفروشن یکی از زمینامونو، پولش رو بفرستن، بعد ما بریم و این خرید و فروش رو انجام بدیم، الان به این سرعت که من نمیتونم. با مالک اصلی همون زمین، همین خونه یخچال قاضی صحبت میکنن که اینطوریه، ما میخواییم بخریم خونه رو، ولی باید چند ماه صبر بکنید تا ما ملک خمینمون رو بفروشیم و پولشو من بیارم اینجا بدم به شما، این خونه شما رو بخرم. مالک میگه من نمیتونم اگر صبر بکنم، من میخوام خونم رو زودتر بفروشم، لذا نمیتونم که صبر بکنم. امام میگن که خیلی خوب پس هیچ دیگه، تقریبا منتفی میشه قصه و میان توی حرم. حالا اون نامه رو نوشته بودن برای آقای پسندیده که یه زمین بر من اونجا بفروشید و مبلغش رو بفرستید مثلا تا این مبلغ که من این قوم میخوام خونه، نه نوشتم میخوام خونه بخرم. این امام همون که نامه رو که میفرستن اتفاقا مثلا همون فرداشم یه نفری داشته میرفته خمینی، چون مثل الان نبوده که، باید صبر میکردن حالا کی یه نفری بخواد بره خمینی این نامه رو بدن دسته او، حالا اون بره کی برسه به خمینی. همون روز اتفاقا یکی داشته میرفته یا فرداش داشته میرفته، امام هم نامه رو میدن در آقای پسندیده که اینو ببرید عقبیشون، ببرید اونجا بدید به آقای پسندیده. امام که میان تو حرم تو همین فیضیه، دو نفر تاجر اصفهانی میان خدمت امام، میگن آقای حاج آقا رولا شما هستید؟ امام میگن که بله منم. میگن ما این مبلغی داشتیم، ما داریم میریم حج، حج هم اون موقع 6 ماه یه سال طول میکشیده دیگه تا برن و برگردن، ما این مبلغی داریم، این مبلغ رو میخواییم امانت میخواستیم بذاریم جایی، قم به هر کس گفتیم که کجا ببریم اینجا، از چند نفر پرسیدیم همه گفتن بیاریمش برید تاج آقا رولا پیدا کنید بدید به ایشون، ایشون آدم مطمئنیه. امام این پولو که میگیرن میگن شما عازم حج هستید؟ میگه بله. میگه امام میپرسن اشکالی نداره من در این پول تصرف بکنم، شما وقتی برگشتید من به همین میزان مبلغ به شما بدم، یا میخواد همینو دقیقا نگه دارم؟ اونا میگن نه، این که پولش که مهم نیست، حالا این اسکناس یا اون اسکناس، مبلغش مهمه و همین مقدار مبلغ تقریبا هم یا دقیقا یا تقریبا همون مبلغی بوده که امام احتیاج داشتن برای اینکه خونه رو بخرن. امام میگن خب پس من این رو اگر احتیاج شد من این رو مصرف بکنم، من این رو درش تصرف بکنم، شما وقتی برگشتید من مالش پول شما رو بدم به شما. امام میگن اشکالی نداره از نظر ما بلا مانع. اونا خب میرن که برن سفر حجشون، نامه که میرسه به آقای پسندیده، آقای پسندیده میبینه یه همچین نامه ای از امام تا به حال سابقه نداشته. این همه مدت مرحوم آقای پسندیده میگفتن، این اواخر هم میگفتن من 50 سال یا 60 سال مسائل مالی امام رو، زمینای خمینی و اینا رو حساب میکردم، هر سال سود کشاورزی اینا رو برای امام میفرستادم، یک مرتبه ایشون به من نگفت که چرا امسال مثلا کمه، چرا امسال زیاده، چجوری امسال اینقدر شد، چجوری اون سال اونقدر شد. بعد ایشون اضافه میکرد میگفتش که اما اگر به من بگه من تمام این 50 سال رو لیستشو دقیقا دارم که اگر یه وقتی خواست از من بپرسه من تمام این 50 سال رو مرتب براش نوشتم که چی شده، ولی نپرسید از من. خلاص نامه که میرسه به آقای پسندیده، آقای پسندیده میبینن که یه همچین نامه‌ای برای اولین باره، میفهمن که یه احتیاج مالی مبرمی وجود داره. همون روز برمیگردن به یکی از خواهر و برادرها میگن که بیاید این قطعه زمین حاج آقا روح الله رو بخرید ازش، احتیاج داره به پول. یکی از همون فامیلی که اونجا بوده میاد فوراً اون زمین رو میخره. علل اتفاقم فرداش یک نفری که همون مثلا کسی که رفته بوده داشته بر میگشته، آقای پسندیده مبلغ پولو میذاره تو پاکتو میده دسته این، میگه ببر قوم بده دست حاج آقا رولا. خب حالا اونم تا راه بیفته دو روز سه روز تو راه بوده مثلا، تو این مدت امام خب میرن پولو میدن دست مالک این خونه، خونه رو ازش میخرن به این حساب که این اصفهانی ها حالا رفتن که 6 ماه دیگه بیان دیگه، اجازه هم که گرفتن ازشون که من تصرف کنم در این. فرداش یا پس فرداش از خمینی اون پیک میرسه، میگه که اینو آقای پسندیده برای شما فرستادن، همون مبلغی که درخواست کرده بودید. امام نگاه میکنم این همون مبلغ میذارن کنار. همون روز دوتا اصفهانی بر میگردن میگن که ببخشید ما سفرمون کنسل شد و ما برگشتیم، لطفا پول ما رو پس بدید. امام میگن من از اون جاهایی که واقعا لطف خدا رو احساس کردم همین مورد بود، چون اگر اینا می آمدن و من بهشون میگفتم که من این پول رو دادم به صابخونه اجازه بدید من برم معامله قبلیمو فسخ بکنم و برگردم، درسته من اجازه گرفته بودم از اینها، ولی آبروی برای من نمیموند در مقابل اینها. هم اینا تا آمدن ما همون روزی بود که آقای پسندیده پول رو فرستاده بودن، من دست کنم گفتم اینا مبلغ پول شما بگیرید ببرید. حالا الغرض بیایم سراغ مسئله زمان اعیان مضمونه. یه وقت امانت مثل همین که آقای پسندیده پول داد به اون کسی که بیاره، اون اگر وسط را دوز میزد ضامن نبود که آقا من امینم مالو گرفتم که بیارم وسط را از بین رفته بدون قصور و بدون تقصیر من. اما یه سری اعیان هست نه مضمونه است، مثلا آریه است. حالا برای اینکه مثالمون با مثالهای بالای مقدار عوض شد بریم تو آریه مثال بزن. خب شما تو آریه وقتی مال را میدی، این رو میدی، اونی که میاد این را میگیرد او ضامن اینه. خب این میشه اعیان مضمونه. یه نفر دیگر این وسط هست، اون میشه ضامن دیگه. یعنی وقتی میاد از من آریه بگیره، این من میگم من تو رو نمیشناسم، من به شما آریه نمیدم. همه آجی بازاریه که یه بازار بود و یه شخص سالس، اون میاد میگه که آقا بنده ضامن. یعنی میگه من هم ضامن. این که این مضمونه است، یعنی من اگر همینطوری هم به تو اینو آریه میدادم تو ضامن بودی نسبت به این. اما یک نفر دیگه میاد برای محکم کاری که بنده به اطمینان کنم که به تو این مال را بدم، یک نفر دیگه میاد میگه منم آقا ضامن، اگر این میده، اگرم نداد من خودم هستم اینجا، من مال تو رو جبران میکنم. پس اینجا دو نفر شدن ضامن، یکی اونی که آریه گرفته، چون اصل این عینی که به آریه داده میشه مضمونه است، آریه نسبت به عین شما ضامنی، پس یکی خود شما ضامنی، یکی هم یه نفر دیگه ضامنه. آیا من میتونم بگم الحمدلله خوشحال باشم یک مال دادم دو تا پول گیرم وفت، یکی این که خودش ضامنه، یکی هم این حاجی بازاریه؟ شیخ میگه باید یه عرل بدل کنارش بذاری. به این نحو یا ذمه او مشغول است یا ذمه این. لذا شما 1000 تومان مثلا منزه 1000 تومان که آریه داده باشی، اگر تلف بشه منزه 1000 تومان یا از این میگیری. اینم مثل مسئله ماست دیگه، مثل ایادی متعددهی که تو بحث ما هست. مورد چهارم زمان، حالا اینم دیگه مورد خیلی روشنش هست دیگه، زمان الاثنین لواحدن. اگر دو نفر بیان برای یه نفر ضامن بشن، همین الان وقتی شما میری دیگه وام میگیری، قبلا زمان شیخ شاید تصورش مقدار سخت‌تر بود. امروز خیلی دو تا ضامن، مثلا یه ضامن بگیم کسی نمیفهمه یعنی چی، ولی تا بگیم دو تا ضامن همه میفهمن من معنی چی. اگر دو تا ضامن اومدن، شما رفتی وام گرفتی، میگن دو تا ضامن باید بیاری، یعنی چی؟ یعنی بانک خوشحال باشه که 100,000 تومان یه 1,000,000 تومان قرض داده، خودت که ضامن هیچی، دو تا ضامن دیگه هم آوردی میشه 3,000,000 گیرش میاد. نه دیگه، یعنی من به شما میدم علل بدل، یا تو پس بده یا اون ضامنت یا اون ضامنت. لذا هر کدوم از شما 3 نفر که بیاید به بانک پولو پرداخت کنید، بانک دیگه تلفن رو بر نمیداره به این و اون زنگ بزنه. الان تو صندوق قرض الحسن اصلا یک نفر میاد حقوق میگیره، کلن هیچ کاری نمیکنه تو صندوق های قرض الحسن، یک نفر حقوق میگیره صرفا تلفن دستشه، هی دونه دونه داره زنگ میزنه به خود طرف، خود طرف که معمولا تلفنش جواب نمیده، زنگ میزنه به زامنا، دفعه اول زامن جواب میده، دفعه دوم جواب نمیده، بعد زنگ میزنه به اون یکی زامن، اونم دفعه اول جواب میده دیگه، دفعه دوم جواب نمیده، بعد دوباره زنگ میزنه به اون طرف اصلیش. کارشون از صبح ساعت 8 صبح میاد تا 4 بعد از ظهر شروع میکنه دونه دونه زنگ زدن. حالا ولی اگر هر کدوم از شما یا دو تا زامنت میآمدن و پول پرداخت میکردن، این آقا دیگه زنگ نمیزد دیگه، چون اون براش مهم نیست، او علل بدل از شماها پولش رو میخواد وقتی پولش رو گرفت. خب تحلیل همه اینها را که بیاد نگاه بکنید، میبینید در تمام اینها تحلیل همان است که ما گفتیم، یعنی مالک مالک بدل است، علل بدل. مرحوم علامه دو تا تنظیر دیگه هم ذکر کرده، حالا ذیل اینجا ما میگیم، گفته این مسئله میدونید مثل مسئله چی میمونه؟ در عبادات مثل واجب کفایی میمونه. واجب کفایی چه جوریه؟ وقتی مولا به شما میگه که باید بری، حالا نمیدونم چه خصوصیتی داره گفته در عبادات، چون که واجب کفایی معاملی هم قابل تصوره دیگه. حالا میگه در عبادات وقتی که مولا فرموده یک کدوم از شما باید این کارو بکنید علل بدل، واجب کفایی. یعنی هر این مثلا از سه نفر فرض کنیم بخواد این ماشینو هول بدن، من سه نفر رو میخوام، احتیاج دارم، میگم آقایون این ماشینو هولش بدید، بر همه شما علل بدل واجبه. این خوندید دیگه تو لمعه چندین بار شهید ثانی، همین مطالبی که الان برای ما روشنه، میبینید شیخ مفصل داره توضیحش میده که عقلانی عقلایی بودنش رو ثابت کنه. شهید ثانی هم تو لمعه که حساب بکنید تو کتاب و تهارش دو بار سه بار چهار بار یا تو جاهای دیگه لمعه هم از هر جا میرسه با یک تمتراقی این مطلب واجب کفایی رو توضیح میدن که واجب کفایی یعنی چی؟ یعنی علل بدل بر هر کدوم از شما اولا و به ذات بر همه شما واجبه که این ماشینو، ولی وقتی سه نفر آمدن دیگه بر از عهده شما ساقط میشه. خب اصلا اونم همینه دیگه. پس میدونیم در واجب کفایی واجب است بر عهده او علل بدل، یعنی اگر من رفتم دیگه بقیه بر بقیه نیست، اگر بقیه رفتن دیگه بر من واجب نیست. بعد فرموده است که در اموال هم مثل همون مثالی که مرحوم غاصب از غاصب علامه زده، این غاصب از غاصب میگه در اموال هم غاصب از غاصب. چجوری غاصب از غاصب؟ میگه غاصب از غاصب فرض کن دوز به دوز که بزنه میگن شاه دوزه دیگه. شما مال من اومدی دوزیدی، یه نفر دیگه آمده همین مال من رو دوزیده. خب در اموال میگن بنده میتونم به هر کدوم از این دوتا دوز که خواستم مراجعه کنم. چجوری میشه؟ یعنی من یه مال دادم دوتا مال گیرم میاد؟ نه دیگه، یعنی هر دوتاشون ضامن هستن علل بدل. یعنی من اگر از اون مالم رو گرفتم دیگه ادعایی نسبت به این یکی ندارم، اگر از این یکی گرفتم دیگه ادعایی نسبت به اون یکی ندارم. این میشه ماحصل نسبت مالک با ذوی الایدی، یعنی مالک با ذوی الایدی مالک ذمه همه است علل بدل. این میشه. اما سراغ نسبت ذوی الایدی با هم، نسبت ذوی الایدی با هم مورد هفت که همین نکته است که گفتیم تا اینجا نسبت مالک به ذوی الایدی روشن شد. حال شایسته است که بحث بکنیم در مورد نسبت ذوی الایدی با هم. یعنی اگر من اومدم گردن اولی رو گرفتم گفتم مال رو بده، گفت بابا مال که طلب شد، گفتم خب هزار تومان قیمت، هزار تومان بده، حالا این آقایی که من ازش هزار تومان گرفتم چه کار باید بکنه با بقیه کسانی که این وسط نقش داشتن؟ هشت، حالا ببینیم رابطه نسبت ذوی الایدی با هم رو هم بررسی بکنیم. اگر رابطه ذوی الایدی طولی باشد و طولی سابق و لاحق داره و سابق غار باشد و لاحق مغرور، مثل صورت مسئله ما که شما غاصب دزد آمدی با من معامله کردی، مال را به بنده فروختی، بنده لاحقم شما سابق، اول تو بودی بعدش من اومدم مال رو گرفتم و تو هم غار بودی منم مغرور. اینجا شکی نیست که لاحق، اینطوری بگیم اگر مالک به او رجوع کرد میتواند به سابق رجوع نماید، از اون طرف هم سابق اگر مالک به او رجوع کرد حق ندارد به لاحق رجوع کند. علت هر دو اینها زیرا استقرار زمان بر غار است کما سبق. اگر طولی باشه، تو سر بنده کلاه گذاشتی، خیلی خوب، حالا مالک اصلی میومد سراغ بنده، بنده وظیفه داشتم تمام ضرر زیان او رو بدم، اون بره پی کارش، اون از این چرخه حذف میشه. نسبت مالک با ذوال ایدی، حالا از شانس بنده، مالک اومده گردن بنده گرفته، خب من مالو باید بهش بدم. حالا میاد قسمت نسبت ذوال ایدی با هم، حالا من هستم و شما، تو سر منو کلاه گذاشتی، رابطه‌مو طولی، یعنی اول توه بعد مال رسیده به من، سابقم که حضرت عالی باشی سر منو کلاه گذاشتی، بنده هم سرم کلاه رفته، شکی نیست که بنده وقتی مالو به طرف دادم رفت، میام سراغ شما میگم ایها الغاصب ایها السارق، من پولو دادم رفت، یالا پولو بده بیاد، شما باید بدی. ولی اگر از اول مالک اصلی اومد سراغ شما، دیگه شما حق نداری بری سراغ بنده، چون تو غار بودی، تو اصل زمان بر عهده تو استقرار داشته. رینا کما سبق یا لما سبق مطالبی بود که قبلا گفتیم، ببینید عبارت تو رو. و یتحقق من ما ذکرنا، حاصل می شود از اون چیزی که گذشت، ان المالک انما یملک البدل علی سبیل البدلیه، مالک مالک بدل میشه علی سبیل البدلیه، و یستحیل اتصاف الشیء منها بالبدلیه بعد سیرورت احدها بدلا عن التالف و واصلا الی المالک. میگه و دیگه وقت ببینید اسم بدل که آمد، دیگه محال است که چیزی از اون ابدال متصف به بدلیت بشه، منها یعنی اون چیزایی که در ذمه زید و عمرو و بکر و خالد و خبیلده، وقتی که احد اون ابدال که مثلا ذمه زید باشه، احده ها بگردد یکی از اون ابدال بدل از تالفی که واصل شده است به مالک، وقتی زید آمد و 1000 تومان را داد، دیگه ذمه همه شما دیگه نمیشه اسم بدل بش صدق نمیکنه، چون یه مبدل یه بدل داشته، بدلش هم واصل شد، تمام شد. جناب شیخی همچی حرفی عجیبه، میگه بابا تو بی سوادی، چرا عجیبه؟ و یمکن ان یکون نذیر ذالک، میتونه باشه مثل همین مطلب، چه چیز؟ زمان المال علی طریقت الجمهور، زمان مال بنابر نظریه اهل سنت، حیثو گفتن زمان مال میدونی چیه؟ زم و زمتن الی زمتن اخرى رو بهش میگن، و زمان و عهدت العوضین لکل من البایع و المشتری عندنا کما فی الایضاح، زمان عهده عوضین، یعنی مورد دوم که گفتیم در زمان عوضینه، طرف بیاد من و شما با هم معامله انجام میدیم، اون شخص ثالثی که کل بازار هست و اسمش بیاد بگه آقا من حاضرم، اگر بذار تو ماژیکو، اگر 1000 تومان نداد بیا از من بگیر. حالا اینجا یک عهد العوضین، حال ممکنه کل دوتا عوض را عهده‌دار شود برای هر کدام از بایع و مشتری، عندنا کما فی الایضاح، میگیم اینه زم و ذمت نلازمت اخراست. و زمان الاعیان المذمونه، این زمان اعیان همون آریه که گفتیم، علام استقربه فی التذکره و قواه فی الایضاح، بنابر اون چیزی که در تذکره گفته اینطوریه، زم و ذمت لازمت نخراست و تقویت کرده است اون رو در ایزا. و زمان الاثنین لواحدن کم اختاره او ابن حمزه، زمان اثنین لواحدن هم اختیار کرده است ابن حمزه ظاهرا اون رو، حالا البته در حواشی میگن ما که ندیدیم کجا بوده. الا ای حالن، اینم از این مدن. وقد حکا، این مرحوم علامه گفتیم دو جای دیگه هم اینو گفته نظیر داره، در عبادات مثل واجب کفایی، در اموال غاصب از غاصب. وقد حکا فخرالدین و شهید ان العلامه رحمه الله فی درسهی، در درسش علامه فرموده است که انهو که همانا علامه نفل من ان زمان الاثنین علا بچه الاستقلال، گفته من ندارد که دو نفر استقلالا زامن باشن، تا اون موقع خیال میکردن محاله، نمیشه یک مال، همین الان هم شما یکم فکر کنید ممکنه خیال کنید محاله، بعد یکم بیشتر فکر کنید تا بتونید، یا اصلا فکر نکنید یا بیشتر فکر کنید، یه آدم یه نصف فکر کنه خیال میکنه محاله، نمیشه دو نفر هر دو علل استقلال ضامن یه مال باشن. شما 100% ضامن 1000 تومن منی، اونم 100% ضامن 1000 تومن منه. میگفتن نمیشه. علامه گفت آقا من این نداره. قال علامه و نظیر او فی العبادات واجب کفایه، در اموالم قاسب از قاسبه، که دو نفر دقیقاً به کلی ضامن یک مال میشن اما علل بدن. هذا حال المالک به نسبت الى ذب العیدی، این اوضاع احوال مالک به نسبت به ذب العیدی. مورد اول، حالا من مالک آمدم خردم همسایه‌مونه که یکی از دزد اولی بود و گرفتم، مثلا مال ازش گرفتم، حالا این همسایه بابا 20 نفر دیگه هم باهاش همدست بودن، این همسایه خودش باید چیکار کنه؟ آیا وقتی ازش گرفتن دیگه تمام شد کار؟ اونم دیگه باید بخوابه تو خونه بدبخت یا نه او میتونه بره سراغ کسای رابطه اینا با هم چه جوریه؟ اما حال و بعد هم به نسبت الی بعض، اما حال بعض از اینا نسبت به بعض دیگر از اینا. فلا خب مورد شماره 8، اگر رابطه طولی باشه سابق قار باشه لاحق مغرور باشه. موضوع همینه، ممکنه عبارت کمی پیچ داده باشه ولی قصه همینه که نوشتیم. ببینید، فلا ریب فی ان اللاحق اذا رجع علیه. ببینید، لاحق اگر مالک به او رجوع کند، اللاحق اذا رجع علیه، یعنی اگر مالک به او رجوع کند، لا یرجع الی السابق، به سابق مراجعه نمی کند. کی؟ مالم یکن سابق موجبا لایقای فی خطر الزمان، مادامی که سابق موجب نباشد برای اینکه بیفتد او در خطر زمان. ما اون ورش گرفتیم دیگه، یعنی اگر سابق موجب باشد لاحق مراجعه می کند. فعلا ما همه قدشو می خواستیم. کما لا ریب فی ان السابق اذا رجع علی، سابق اگر مالک به او رجوع کرد، و کان غارا. ببین من اول نوشتم اگر رابطه طولی باشه، این طولی رو از کجا درآوردم؟ مثلا سابق و لاحقی که شیخ میگه، اگه طولی نباشه که سابق لاحق معنا نداره، سابق لاحق جایی که رابطه طولی باشه. و الان تو این پاراگراف قصه چیه؟ قصه اونجایی است که یکی غار باشه دیگری مغرور باشه. اینجا شکی نیست، دو تا حکم داریم، لاحق فی ان لا ریب فی ان اللاحق اذا رجع علی لا یرجع الاسباب مالم یکن سابق موجبا، یعنی اگر سابق موجبا لایقای فی خطر زمان باشه رجع. کما لا ریب فی ان السابق اذا رجع علی و کان غارا للاحقه، اگر غار باشد نسبت به لاحق، یعنی فریب دهنده باشد لاحقش را، لم یرجع الیه، مراجعه نمیتونه بکنه به لاحق. بابا او سر کلا گذاشته. علت چیه؟ علت همینطور با یک زبان ساده همینه که من نوشتم، زیرا استقرار زمان برقرار است. عبارت شیخ چیه؟ اینه دیگه، میگه که از لا معنا لرجوعهی علیه، به خاطر اینکه معنا نیست برای رجوع سابق بر لاحق، به ما یعنی نسبت به اون مالی که لو دفع اون مال را، هو میخوره به مال، فاعل دفع اللاحقو، اگر مال را لاحق پرداخت میکرد، زمنه فاعلش سابق، هو که میخوره به مال، لهو میخوره به لاحق. زمیرها رو درست برگردونید تا بعد یه بار دیگه بخونیم. پس ما چند تا اینجا زمیر داریم، از لا معنا لرجوع سابق علا لاحق به مبلغی که اگر دفع می کرد آن مال را، هو می خور به مال، دفع ضمیر هو نداره، فاعلش هم اللاحق ظاهره، زمنه هو داره می خوره به سابق، یه هو هم داره مفعولی می خوره به مال، یه لهو هم داره می خوره به لاحق. حالا معنا می کنم، به خاطر اینکه معنا نیست، معنایی نیست برای رجوع سابق بر لاحق به در مقابل مالی که اگر دفع می کرد آن مال را لاحق، ضامن می شد سابق آن مال را از برای اون لاحق. این عبارت سخته، همین عبارت آسونیست که ما پای کخته نوشتیم، که زیرا استقرار زمان برقرار است. استقرار زمان برقراره یعنی چی؟ یعنی اگر مغرور هم این مال را پرداخت بکنه میامد سراغ غار، دیگه معنا ندارد که غار بره سراغ مغرور. اینو شیخ میخواد بگه، به خاطر اینکه معنا ندارد غار، حالا میتونه به جای سابق لاحق تو عبارت میخوره به سابق لاحق، ولی حالا ما برای اینکه روشن بشه به جای سابق لاحق غار بزنیم، غار و مغرور. بخواد غار اسم صوت نیست، به خاطر اینکه مراجعه نمی کنه معنا ندارد مراجعه کردن غار به مغرور در مقابل مالی که اگر اون مال را مغرور پرداخت میکرد میرفت سراغ غار، زمین اول غار، غار اون رو زامن میشد. فالمقصود بالکلام، خیلی خوب، این که مطلب لاریبه، اصلا نباید ما در موردش بحث بکنیم. پس مقصود به کلام اونجاییست که رابطه غار و مغرور نباشه. فالمقصود به کلام ما اذا لم یکن غارن له، مقصود به کلام اونجاییست که سابق غار نباشه نسبت به لاحق. اونو بیایم بررسی بکنیم ببینیم رابطه شون چجوریه انشالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.